خوش آمد عرض میکنم خدمت استادان ارجمند به ویژه آقای دکتر زرگری نژاد و آقای دکتر اکبری و همچنین آقای دکتر برومند و سایر بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارند. این جلسه به مناسبت نقد و بررسی کتابی است که در سال گذشته یا ابتدای سال جدید آقای دکتر زرگری نژاد با عنوان تاریخ ایران در دوره قاجاریه عصر آقا محمد خان نوشتن. ابتدا برنامه ما این گونه است که مؤلف کتاب یک گزارشی درباره دستاوردهای این کار، علت و انگیزه نگارش اون و همه آن چیزی که مختفی می‌دانن که مخاطبان ایشان بشنون اونها رو در میان می‌ذارن و بعد وارد گفتگوی و نقادی این کتاب خواهیم شد. آقای دکتر اگر جناب علی آمادگی دارید آقای دکتر زرگری نژاد یک معرفی بفرمایید و بعد در مورد کتاب گفتگو کنیم.
به نام خدا، با سلام به خدمت حضار محترم و اساتید حاضر، من میخوام با یک خاطره شروع کنم کتاب. من سال 60-61 بود که تو سازمان پژوهش کار میکردم. اونجا یه جسارتی کردم، کتاب سوم دبیرستان تاریخ معاصر، هرچه بد و بیرا بود به آقا محمد خان نسبت کردم، آدمکش، جنایتکار، کشتار فراوان چشم در آورده. بعد از اونجا رفتیم وزارت خارجه و دانشکده رابطه بین الملل و بعد نهایتاً مؤسسه توسعه و چیز تاریخ معاصر. اونجا با در خدمت آقای دکتر اکبری و آقای دکتر شمام اونجا اساتید بود. آقای ترکمان یه بحثی داشت راجع به شیخ فضل الله نوری، شیخ رو شیخ شهید می‌شمرد و کتاب دو جلدی هم نوشته بود. من با ایشون کلی بحث داشتم. ایشون در این حال که با هم گفتگو می‌کردیم از قاجاری هم حرف می‌زد. من به دنبال بحث‌های ایشون رفتم راجع به شیخ فضل الله رسائل رو چاپ کردم که ببینم چی میگه شیخ، و بعد در همین زمینه رفتم سراغ تاریخ قاجاریه. تو آقای ترکمان معتقد بود که ناصرالدین شاه آدم بزرگیه و من اون زمان این اعتقاد رو نداشتم. به هر حال تحت تاثیر موزه ایشون که به جای این که شیخ رو پذیرم رفتم تحت تاثیر حرفایشون در مورد قاجاریه قرار گرفتم. و بعد آقای دکتر اکبری هم در جریان هستن. اونجا من روزشمار رو شروع کردم، روزشمار تحولات ایران در عصر قاجار. یه جلدشو چاپ شده دیدید، 10 جلدش اون روزشمار 10 جلده که بقیهش هم به دلایلی چاپ نشد. بعد یک کار دیگه من احکام الجهاد بود و اسباب الرشاد. این بیشتر منو نزدیک کرد به تاریخ قاجاریه. هنوز هم به قاجاریه خوشبین نبودم، حتی تأثیر همون افکار سنتی بدبین بودم. حالا یه مقدار تعادل پیدا کرده بودیم و اندیشه ها، ولی من حیث المجموع قاجاریه رو سلسله مناسب ایران نمی‌دونستم. احکام الجهاد رو که چاپ کردم خیلی تحت تاثیر نشر میرزا بزرگ قرار گرفت. یه دیباشه‌ای داره میرزا بزرگ بر این کتاب. میرزا بزرگ واقع از نظر من پایه‌گذار مکتب ترقی‌خواهیه و معلم قطعی عباس میرزا است. عباس میرزا بدون میر را بزرگ، قائم مقام بزرگ ها، نه قائم مقام کوچیک. ما قائم مقام بزرگ هم فقیه، هم ادیب، هم سیاستمدار، هم متکلم، خیلی محرک است. حیف که این مرد عمرش دوام پیدا نکرد، وبا گرفت و فوت شد. من تأثیر نسل ایشون، فکر ایشون، به اون تصحیح عقایدم بیشتر رسیدم. و به هر حال بعد از نگارش شمار تفصیلی قاجاریه فهمیدم که قاجاریه، هنوز من نمی‌شناختم قاجاریه، بعد شروع کردم به خوندن بیشتر. نهایتاً اون که تمام شد، آقای دکتر اکبری که سرور و دوست و برادر منه، توصیه فرمودن که تاریخ قاجاریه رو هم من تنظیم کنم. تنها کتاب موجود در تاریخ قاجاریه کتاب مرحوم شمین بود و کتاب تاریخ قاجاری واتسون. بعد من بر اساس توصیه ایشون و در زمانی که تو قزل قلعه قدم می زدیم شبها، که یادش بخیر،
زندان افتاد.
بله، به این مطالعات خیلی علاقمندتر شدم. خب کتاب تاریخ قاجاریه رو من اولین این بگم که من کارام رو بر اساس برای آموختن خودم کردم. واقعا میگم، صمیمانه عرض میکنم که هر جا میخواستم یاد بگیرم شروع کردم به تحقیق. از صدر اسلام همین جور بگیرید و بیای تا امام حسین و قاجاریه. بعد کتاب رو شروع کردم دیگه، حالا میتونستم بنویسم بر اساس منابع دست اولی که دیده بودم، میتونستم جسارت کنم و این کار رو انجام بدم. بعد شروع کردم و نوشتم. این کتاب رو قبل از بیماریم شروع کردم، تو آستانه بیماریم تقریبا تمام شده بود و اونجا دیگه دو سه سالی متوقف شد. بازم آقای دکتر اکبری توصیه فرمودن که ادامه بده و من علاقه خودم و امر ایشون و توصیه ایشون و نیاز جامعه شروع کردم به کامل کردنش. من بحث کتاب رو با نقد و بررسی منابع شروع کردم. همیشه به دانشجویان دکتری و اغلب دکتری که پایان نامه می‌نویسن، توی رساله هاشون من توصیه داشتم که نقد بررسی، نقد منابع، نه معرفی منابع. فرق از بین نقد منابع و معرفی منابع، تو نقد ما ارزش سنجی میکنی این کتاب چه مقدار و چرا استفاده من قرار گرفت، مورد استفاده من قرار گرفت. معرفی کتاب فرق میکنه، منبع شناسی نیست نقد بررسی کتاب. سبک سنگین میکنیم، ارزشیابی میکنیم تو کار دیم. من این کار رو اولین بار فکر میکنم تو کارا، اگر ملاحظه بفرمایید، اولین کاریه که من با حوصله انجام دادم و الان هم ازش دفاع میکنم. یه 50 صفحه تقریبا شده، 80 صفحه. بعد آقا محمد خان برخلاف پدرش محمد حسن خان و پدر بزرگش فتلی خان بزرگ، مستاق یخرج الحی من المیت هست. یعنی به خلاف اون دوتا که راهزن بودن، سر گردنه می گرفتن، این در دوری آموزشش، حبس نظرش در شیراز بیکار بود، همسرم که نداشت، گرفتار زندگی هم نبود، توی مجالس شیراز می چرخید. شیراز هم اون زمان بعد از سقوط اصفهان تبدیل شد به کانون منور الفکران اون دوره، اگر درست باشه بگیم منور الفکران. مکتب بازگشت ادبی در همون زمان شکل گرفت، شاهنامه میخونده میشد. بعد آقا محمد خان تو این موقعیت پرورش پیدا کرد، بنابراین جدا شد از افکار پدر و پدر بزرگش. من آقا محمد خان رو اولین پادشاه میشناسم، حاکم میشناسم، فرمانروای میشناسم، هر چه میخواد نام بزنه، که ایران رو میخواست به عظمت برسونه و قدرت ایران رو بازسازی کنه. این رو من شواهدی دارم براش، حداقل دو تا شاهد غیر از شاهنامه فردوسی که همه شب میگفت که برای شاهنامه بخونن و ارزش قائل بود برای شاهنامه. دو نامه داره به ایراکچی خان حاکم تفلیس، ایراکچی خان حاکم تفلیس، ایراکچی یه نامه هم داره به رحیم خان توره حاکم خیوه و خارز. تو هر دو اینها تأکید میکنه به این که میخواد ایران رو برگردونه به اون اصل شکوه. خب اینجا من تحت تاثیر این شخصیت قرار گرفتم، فهمیدم که آقا محمد خان با پدرش و پدر بزرگش متفاوته. باز هنوز اینا قبل از مطالعه است، قبل از نوشتن، باز هنوز قانع نشده بودم، میگشتم دنبال مدرک بیشتر. بعد دیدم ایران اون روز تحت تاثیر دوری زن بعد از قتل نادر صد تکه شده، قوانین قفقاز هر کدومشون یه ساخت میدن، قوانین خراسان یه ساز دیگه میدن بعد از قتل نادر، بعد قوانین جنوب یه ساز دیگه میزنن، ده ها تکه شده کشور. و آقا محمد خان سعی کرد که این ایران رو متصل بکنه، اجزای شد. من به این نتیجه رسیدم، اگر ممکنه مورد اعتراض قرار بگیرم، کریم خان شخصیت بزرگی بوده ولی به یه منطقه کوچک پسنده میکرد، فارس و شیراز، در حالی که کشور به یه وحدت دیگه نیاز داشت. میرفت نمیگفت میرم تصرف خراسان رو وانهاده بود به این نام که اونجا شاهرخ حکومت میکنه، شاهرخ فرزند ولی نعمت منه و من نمیخوام شاهرخ رو بکنم، حالون که شاهرخ آلت دست قوانین درانی بود، احمد خان درانی که کوه نور رو سرقت کرد بعد از قتل نادر و برد با خودش، جواهرات نادری رو هم یه مقدار برداشت. و بعد محمد تقی خان اختبیکی و حاکم کابل داشتن مالیات های پیشاور رو می آوردن، احمد خان جلوشون رو گرفت، اونا رو غارت کرد و به سپاهیان خودش داد و در قریلتای قندهار حکومت احمد خان دورانی رو درست کرد. این احمد خان سالی به هند و سالی به ایران بود به قصد غارت، و شاهرخ آلت دست اون بود، دست نشانده اون بود. و بعد آقا محمد خان رفت سراغ شاهرخ. به خلاف اونجا که عبدالله مصطفی میگه که از پدر بزرگش نقل میکنه، یک خبر که آقا محمد خان تو جواهرات به نادری قصد میزد که مچگاه امانه است، آقا محمد خان میخواست که شاهرخ رو برداره که شرق ایران رو، ایران شرقی به تعبیر من، آزاد بشه. و این کارو کرد، شاهرخ رو از اونجا کند و ایران خراسان رو یک پارچه کرد. من اینو بگم که هزاره هایی که الان ما کتاباشون رو چاپ میکنیم یه حرفی دارن، میگن که افغانستان همون خراسان است، مرکز آن کابل، شرق آن سند، غرب آن دماوند. یعنی ادعا دارن دید. آقا محمد خان این ادعا رو عملا از بین برد تا مدت. بعد قفقاز، توجه کرد به قفقاز، پتر کبیر از دوره اواخر شاه سلطان صفویه یه هجوم آورد به قفقاز. در این هجوم ناموفقش به قفقاز، لزگی‌های داغستان، عادل‌گرای خان، شمخال‌های اونجا و طوفان طبیعت دریا کشتی‌ها رو غرق کرد. کشتی‌های پتر غرق. پتر سرشکسته برگشت. سیاست پتر، شکست خورده پتر رو کاترین ادامه داد. کاترین همزمان با آقا محمد خان. کاترین یه زن باهوش بود و مرتضی قلی خان برادر آقا محمد خان یکی از معشوقاشه. بنابراین این حرف که گفته میشه که آقا محمد خان به نیروی ایل قاجار قاجاریه رو تأسیس کرد، حرف پوچی، چون از اصفهان از شیراز که فرار کرد آقا محمد خان، تو فیروزکو تا تو فیروزکو سه نفر بودن تا دماوند. تو دماوند کسانی که وایستادن کنارش براده های ایلات گذشته بودن، کپکالوها، کیوانلوها و نه قاجار. مرتضی قلی خان تو فیروزکو جلوی برادرش وایستاد و آقا محمد خان با شکست اون رفت از سر. تا 1202 مشکل آقا محمد خان با برادرانش بود، با اعضای ایل خودش بود، با خاندان خودش بود. بعد این مشکل رو که حل کرد، بعد تحولات بعدی رفت قفقاز. تو قفقاز کاترین میخواست که تا وصیت‌نامه منسوب به پتر کبیر رو اجرا کنه. وصیت‌نامه جعلیه، ولی روسا همون اندیشه رو داشتن که اجرا کنن تا خلیج فارس برسن. این میخواست تا عرض حداقل سرزمین های روسیه رو برسونه. بنابراین جنرال های خودش رو فرستاد. آراچلی خان در این زمان محور قدرت گرجستان بود. دو تا خان جز از خوانین بیشمار قفقاز، مصطفی خان شروانی علی مراد خان نخجوانی، محمد ولی خان شکی و میرزا خوشخلیل خان جوانشیر، کنارش هم آراکلی خان، اینا قدرت های قفقاز بودن، قدرت های مهم قفقاز. آزاد خان افغان هم تو این زمان تکاپوی داشت که کریم خان زند از اون شکست داشت. بعد یه نامه نوشته بود قبلا به ایراکلی. ایراکلی شنیده بود که یه عهدنامه امضا کرده، عهدنامه تحت الحمایگی با کاتری، گرجستان تحت الحمایه روسیه میشه. بعد از این امضای این قرارداد که آراکلی خان فوت کرد، گرگین خان پسرش، جورج سوم، و بعد از جورج سوم هم خاندان گرجستان رو متلاشی کردن. خب آقا محمد خان یه نامه نوشت، شما قبلا والی ایران بودی، پدرت هم والی نادر بود، چرا با روس‌ها؟ آقا هرکلی خان جواب داد که من مستحضر به قدرت روسیه هستم و همین. آقا محمد خان لشکر کشی کرد به گرجستان، به خلاف آنچه که گفته شده، حتی کرمان چیز قتل عام کرد که دروغ من نشون دادم، تو تفلیس هم اقراق شده. حالا من نمیخوام بگم که توی تفلیس دو دستگی، تو گرجی ها دو دسته بودن، یکی از رهبران جبهه مخالف ایران ایراکلی خان بود، یه عده‌ای هم موافق بودن با ایران. ایراکلی خان گریخت با اومدن آمان و دل کرد برد. آقا محمد خان تفلیس رو گرفت، بعد برگشت و توی عرص بود که شنید نیروهای کاتری اومد. مورخین قاجاری گفتن که به خراسان رسیده بود، ولی من در آوردم که تو عرص بود شنید. آقا محمد خان باهوش بود و میدونست که حریف روزها در این زمان نیست، بنابراین رفت خراسان. خب به این ترتیب دوری اول لشکرکشی آقا محمد خان به قفقاز تمام شد. از خراسان که بعد خراسان رو که امنیت داد، شاهرخ رو کشت، اسیر کرد، اومد برگشت، شنید که کاترین در گذشته و سپاه روس‌ها رفتن. بعد رفت سراغ شوشی و تو شوشی کشته شد و به این ترتیب پرونده آقا محمد خان بسته شد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکریم آقای دکتر، تجربه زیستشون رو و فلسفه نگارش و چگونگی نگاهشون به موضوع آقا محمد خان رو مطرح کردن. سپاسگزاریم آقای دکتر، خیلی آموزنده بود، به ویژه از بحث شیوه های تحقیق، نقد منبع و سایر دقایق ظریفی که جناب علی اشاره فرمود. تشکر میکنیم از شما. آقای دکتر اکبری در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من خیلی خوشحال هستم از این که هم در جلسه هستم که درباره این کتاب گفتگو میشه و هم در پژوهشگاه هستم که دوستان ما که اینجا هستن شرایط و فرصت های خوبی برای گفتگو درباره موضوعات تاریخی و نقد تحقیقات و کارهایی که انجام شده گذاشتن و میذارن و از این جهت جای قدردانی داره و من فکر میکنم یه حرکت بسیار مبارک و خوبی هست و انشالله بتونن توسعه بدن و یه مقداری حتی از موضوع کتاب ها فراتر بریم و به موضوع ایده ها و نظرها برسیم. خب آقای دکتر درگر نجات فرمودن که داستان این کتاب و اصراری که من بهشون داشتم که وقتی مجموعه بسیار ارزشمند روزشمار ایران در دوره قاجاریه رو ایشون کار کردن و در جریان این کار به ایده های دست پیدا کردن، اصرار من برای نوشتن تاریخ قاجاریه بیان اون ایده هایی بود که در کار بهش دست پیدا کرده بودن و الا حالا شرح وقایعی که در دوره قاجاریه رخ داده شاید مثلا فرض کسان دیگری هم می توانستند و می توانند این رو بنویسند، اما به دلایلی که عرض خواهم کرد ایشون به یه نکاتی دست پیدا کرده بود، من اصرار داشتم این نکات نوشته بشه برای اینکه خلاف جریان تاریخ نگاری معمول و متعارف و جا افتاده درباره تاریخ قاجاریه. و همیشه نگران بودم که یه وقتی ایشون منصرف بشه، و چون همونطور که خودشون هم گفتن خیلی اینجور نیستن که مثلا یک کاری رو برای یک جایی یا چیزی دست بگیرن، معمولا اینطوریه که یه پرسشی دارن، یه دغدغه‌ای دارن، موضوعی رو دست میگیرن و اون موضوع بعدن ممکنه تبدیل به کتاب بشه و بعدن ممکنه تبدیل به کتاب نشه. سپاری از موضوعات دیگری رو من میدونم که در واقع ایشون دربارش خونده، نوشته، چیزایی هم یادداشت کرده، کارایی هم کرده، ولی خب ننوشت.
15 تا نسخه خطی
داره. و این رو از این جهت میخوام عرض بکنم که چرا من اصرار داشتم به این که این کتاب نوشته بشه. نه به دلیل این است که حالا فکر میکردم که مثلا جای یک کتاب در حوزه تاریخ قاجاری خالیه. نه، من به دلیل این که ایشون در جریان تحقیقاتش به نکاتی دست پیدا کرده بود، بیشتر تمایلم به این بود که این کار نوشته بشه که اون نکات هم بیان بشه و میخوام امروز رو اونا وارد بشم یه خورده ای. و بعضیاش هم خب همراه نیستم طبیعتا، برداشت خودم رو هست. دوستانی که با ما یه سوابقی دارن میدونن که بنده و آقای دکتر زرگرنژاد و بعضی دوستان دیگر، خب خیلی ساله که در مسائل تاریخی گفتگو و گپی با هم داریم، ولی بیشتر اینها چالشیست تا تاییدی، یعنی بیشتر با هم دعوا کردیم تا اینکه در واقع مؤید دیدگاه ها و نظرات هم باشه. و اشاره‌ای که کردن به در واقع پارک قزل قلعه که در همین جا در همین نزدیکی هست، خب دو سه شب در هفته اواخر شب ما میامدیم با هم، چون منزلمون یه دورای بالا شمال و جنوب این پارک به هم نزدیکه، و دو سه ساعتی قدم می‌زدیم و روی این موضوعات و موضوعاتی از این دست گفتگو می‌کردیم. و جالبه که برای شما بگم، برای من همیشه این فرض بود که خودم آماده کنم به سوز اگر نجات داره میاد و یک چیزی می‌خواد ترک کنه، یه بحثی رو ترک کنه که من امروز یا این هفته یا این هفته دارم روی یه چیزی کار میکنم و به یه جایی رسیدم که آره متقابل، یعنی به جایی رسیدم که مثلا این حرف درست نیست. اولین نکته رو شروع کنم. مهمترین ویژگی یک مورخ این است که جسور باشه، جسارت داشته باشه. منظورم از جسارت چیه؟ این البته روحیه علمی است، حالا من در ارتباط با موضوع کار خودم، هیچ چیزی رو مسلم فرض نکن، هیچ چیز. حتی چیزایی که به نظر بدیهیات میاد هم در حوزه کار خودش مسلم فرض نکن. اگر اینطور بود میتواند یک مورخ باشه به معنایی که در واقع تجربه پژوهش تاریخی رو به مثابه یک تجربه ناب در خودش این رو به ثبت برسونه یا به نوعی بیافرینه. و الا اون هیچ که ما گاهی با هم تو صحبت ها اهل تاریخ اینو به هم میدیم که تبدیل نسخه چاپی به خطی و خطی به چاپی، یعنی کپی برداری کردن از روی دست همدیگه. من ویژگی که واقعا میگم از آقای دکتر زرگر نجات برای من خیلی جذاب هست و از این جهت خیلی آموختم اینه که این نکته‌ای که عرض کردم به معنای اتم و اکملش هست. من تا حالا توی دستکم دوستان و مجموعه و استادانمون از قدما و اینام ندیدم کسی رو که اینقدر اهل این باشه که هیچی براش قطعی نم، همه چی قابل تر، هر چیز، حتی یک عشق، یک محل، یک حادثه، یک ایده، یک روایت تاریخی. و من معتقدم که تحقیق اصیل تاریخی از اینجا آغاز میشه، یعنی در ذهن شما تحقیق آغاز میشه، اون جایی که همه چیز قابل تردید است. گاهی پیش خودم فکر میکردم که اصطلاح این روحیه‌ای که در دکارت بود و اون حرفی که بهش منسوب هست، آره، چقدر در دستورالعمل‌نژاد بارز. من چون با گفتگو زیاد با ایشون داشتم و مشغول بودم از این جهت با ایشون، دیدم فراوان و شاید من بتونم مثلا چند روز برای شما شکای ایشون رو بگم، یعنی در تاریخ ایران، در تاریخ اروپا، در تاریخ اسلام، در تاریخ، یعنی هر جا. و این بسیار مهمه، چون ما دور هم جمع نشدیم از آقای دکتر زرگرنژاد رو تعریف کنیم، نیازی هم به تعریف ما نداره، بلکه شانش پای میاد، من خودم میگم. ولی میخوام نکاتی رو عرض بکنم که برای من و شما اون نکات میتونه قابل تأمل باشه، دستاورد میتونه محسوب باشه. این کتاب اهمیتش برای من از اینجاست که در روایت‌های مألوف و جا افتاده و قطعی گرفته شده تردید کرده و بسیاریش رو کوشش کرده رد کنه. می‌دونید محصول گفتگوهایی که ما با هم داشتیم، بیشتر ایشون با من شنونده بودم، بیشتر داشتیم این بود که گاهی به هم میگفتیم که اصلا یه بار بریم باید به عنوان مورخ تو مردم جار بزنیم، آقا این چیزی که به نام تاریخ ایران دارن میخونیم و میبینیم اینا این نیست، یعنی اول ثابت کنیم. مثل سه جمال که گفته بود اول باید بریم بگیم آقا این که میگن اسلام ربطی نداره به اسلام، بعد تازه بگیم حالا اسلام چیه و مسلمانی چیه. چرا؟ چون هر جاش رو که دست می‌ذاشتیم و هر جا که وارد می‌شدیم متوجه نکته‌ای می‌شدیم به اون، این که خب در واقع گرایش‌ها، تعلقات، ایدئولوژی‌ها، حالا در دوران جدید دستبندی‌ها، ضعف‌های بینشی، همه اینا دست به دست هم داده و ما با یک نوع متونی مواجه شدیم که اینا شدن پایه تاریخ ایران و روایت های تاریخ ایران، که خب خیلی محل پرسش های فکتوال، بحث نظری نمی کنیم، خیلی محل پرسش های فکتواله، یعنی این که آیا واقعا این واقع رو افتاده، واقعا اینطوری بوده. حالا بقیه داستاناش بماند. این کتاب عرض کردم از این جهت برای من، فکر میکنم برای جامعه اهل تحقیق و تاریخ و مورخان ایران از این جهت فائده همینه که پاره ای از روایت های جا افتاده درباره تاریخ قاجاریه رو به خصوص در دوره آقا محمد خان که حالا این جلد بیشتر آره ناظر به اون هست رو به چالش کشیده و به سوال، به زیر سوال برده و در سعی کرده نشون بده که داستان اینگونه نیست که گفته شده است و ساخته شده است. چرا میگم این مهمه؟ برای این که برای اهل تاریخ به معنای حرفه‌ایش این نوع آثار و این نوع کارها جرأت و جسارت میده، مخصوصا به جوانترها، که خیلی از گزارهای تاریخی رو فرض کنن که ممکنه درست نباشه، برن سراغ در واقع منابع، برن سراغ در واقع داده های تاریخی و اینو به عنوان یه فرض قلم دارم. حالا من به پاری از اونها وارد میشم. نکته دومی که این کتاب برای من اهمیت داره و فکر میکنم برای جامعه اهل تاریخ ما هست، این ما در جریان شناسی تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی معاصرمون دو سنت جا افتاده بود. یک سنت عباس اقبالی، حالا نامگذاری شده، یکی هم سنت تاریخ نگاری های ایدئولوژیک. سنت تاریخ نگاری عباس اقبالی رو خوب کمابی شما میشناسید، در واقع نوع کاری که تلاششون این است، حالا با استفاده از منابع دست اول، دست دوم، طبقه بندی های معروفی که هست، یه روایت کرونیکی از امر واقع یا امر تاریخی برسن و این رو گزارش کنن، حالا یا در چارچوب سلسله، یا در چارچوب یک خاندان، یا در چارچوب یک واقعه تاریخی. از اون طرف یک سنت دیگری هم داریم که خب من بهش میگم سنت ایدئولوژی، یعنی سنتی که بر اساس یک پیشفرض‌های ایدئولوژیک، حالا این پیشفرض‌های ایدئولوژیک میتونه همه چی باشه، خب من منظورم اشکال مختلفی از پیشفرض‌های ایدئولوژی، و بر اساس اون در واقع کار به تاریخ ایران نظر شده و دربارش هم کار شده و چیز. چرا این اثر برای من مهم هست؟ برای این که دکتر زرگرنژاد به هیچ کدوم از این دوتا تعلق نداره در این کار، یعنی نه به سنت ایدئولوژیک تعلق داره، یعنی از منظر دستگاه های بزرگ ایدئولوژیک تاریخ رو دربارش حرف زده و تحلیل کرده، تاریخ ایران رو در دوره تاریخ خودش، و نه از منظر در واقع تاریخ نگاری عباس اقبالی وارد شده. ما یک سنت باریکی در قدمایمون داریم که به دلایل خاص تاریخی در همون شرایط آغازینش در نطفه خفه شد و نتونست دوام پیدا کنه. خب بحث دلایل تاریخش هم اینجا نیست، و اون مواجهه عقلانی با تاریخ، یعنی خردمندانه به تاریخ نگاه کردن. مثلا من تاریخ بیهقی رو و کار بیهقی در تاریخ ما رو از این دست میگیرم، یک تاریخ میگه وقایع، یعنی وقایع داره، اما وقتی میخواد تفسیر کنه وقایع، وقتی میخواد تحلیل کنه وقایع رو، بعد با یه قواعدی که حالا در واقع من بهش میگم به اصطلاح قواعد مبتنی بر خرد تاریخی زمان، خودش اینها رو تفسیر میکنه و تحلیل میکنه. این نحوه مواجهه با پدیده‌های تاریخی، این چیزیست که حالا با البته ویژگی‌هایی که میتونیم برای خودش بذاریم، در نحوه مواجهش به این کار قائل بشیم، او با نشاره، یعنی نه یک عده قواعدی داره از بیرون که مثل اینه که ما به چشم بزنیم و روندها و تحولات تاریخی رو باش تو اون چارچوب توضیح بدیم، یعنی لباس ایدئولوژی به تن تاریخ کنیم، و نه از اون سو که صرفا منابع دست اول منابع دست دوم و به صورت فرمال اینا رو ببینیم و بر اساس رخدادهای کرونولوژیک اینها رو کنار هم بگیم. هر دوی، یعنی این راه سومی که من ازش حرف میزنم که با افول در واقع تفکر عقلی در دوره ایران اسلامی و تمدن اسلامی، این آثار منفیش که سنت تاریخ نگاری هم به نوعی وارد شد و اونها را هم دوچار افول کرد، این یک نوعی میراثبری از اون سنت، یک نوع میراثبری از اون سنت تاریخ. اولا خیلی متعهد است نسبت به این که واقعه تاریخی را آنطور که رخ داده است کشف کنید. الان من بحث پست مدرن اینا ندارم، میشه ببینید بشینیم راجع به نقد فوکو و دیگران راجع به بحث تاریخی حرف بزنیم. فعلا داریم من اونا رو گذاشتم بیرون پرانتز بحث. همین دغدغه‌ای که شما در بیهقی هم می‌بینید، چندین بار این رو تکرار می‌کنم که من متعهد می‌دونم خودم، این تعهد یک تعهد اخلاقی نیست، یک تعهد روشی و متدیکال است، یعنی با موضوع تاریخی به نحوی می‌خواد مواجه بشه که بتونه اون چرا که رخ داده است رو سید کنه. معیارش معیار خرد است، چه در مواجهه با منابع چه در تفسیر واقع. اما اگه شما به نگاه کنید به تاریخ نگاری کلاسیک ما، دغدغه اصلیش این است آیا شما سراغ منابعی که اصالت تاریخ نگاریش به اثبات رسیده رفتید یا نه؟ اگر رفتید، وظیفه تاریخ نگار در اینجا به پایان میاد. همون چیزی که ما در عرف خودمون میگیم منابع دست اول منابع دست دوم، رسیدی به منبع دست اولی که حالا خیلی دیگه اهل دغدغه باشه، این است که 3 تا 4 تا منبع یک سخن رو گفته باشن، به یک تواتری رسیده باشیم که بتونیم ادعا بکنیم که آقا خیلی قول واحد نیست و اینها. اما کار اینجا تمام میشه، یعنی تنها سنجشی که ما به نحو انتقادی در تاریخ نگاری سنتی ما انجام میدیم همینجاست. اون چیزی که در مقدمه این کتابشون از اون وارد بحث میشه، مرزبندی کردن با همین نوع مواجهه. به عبارتی اونجایی که مشترک با اینها این است که مورخ باید حتما خودش رو در مقام اثبات امر تاریخی قرار بده. اینجا مشترکه در این که در این مقام اثبات واقعه تاریخی و رخداد تاریخی باید دغدغه این رو داشته باشد که بتواند از مطمئن ترین منابع گزارش امر واقع رو اخذ بکنه. این رو هم باز از نقاط مشترک. اما از اینجا داستان جداسریه دکتر زرگر نجات و متنش از اون روایت آغاز میشه و اون اینه که خب حالا این تازه اول کلام، تازه اول داستانش، از کجا معلوم این منبعی که دست اولم هست، 5 تا هم با همین رو گفتند، اینها از کجا معلوم که این شاخص‌ها و معیارهای دیگر رو داشته باشه. یک اشاره جایی میکنه به مفهوم درایت. درایت در واقع یک توجهی است به همون درایه، بحثایی که در منازعات مربوط به داستان حدیث این خواهش و کشیدن پای معیارهای دیگری که راستی آزمایی بکنه این اتفاق، گرایش های فرد، تحلیلات فرد، دقتی که از کدوم پایگاه اجتماعی حرف میزنه، اینو برای کی نوشته و و و و چیزهایی از این دست، که این تازه در این که ما برسیم به این که آیا مداقه کافی در مورد اعتبار منبع کردیم. اعتبار منبع فقط به اول دومش نیست، به نزدیک بودن و دوریش از واقعه نیست، به معیارهای دیگه. معیار بیرونی دیگری که به مجموعه اضافه میکنه اینه که لوفرز اگر همه این هام درست باشه، اگر با معیار عقل جور در نیاد، این روایت قابل اعتبار نیست. این همون در واقع آبشخور سنت اعتزالی است که پیشترها درش بالیده. شما اگه من بخوام برای شما بگم که دکتر درگنجاد از کجا شروع کرده، توی اون سنت ها در واقع با نگاه اعتزالی دعوایش رو معتزلی، اون حرف ها در واقع نوعی نگاه بهش داده و تو اون نوع نگاه هست که شما میبینید این معیار اعتزالی رو وارد میکنه که باید روایت تاریخی با معیار خرد و عقل سازگار. اگر ما نتوانیم با قاعده عقلی وقوع یک واقعه را آنطور که گزارش را گفتن تأیید بکنیم، نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. پس ببینید چند ویژگی این کار در این است که فقط با این مبنای منابع دست اول، منابع دست دوم با موضوع مواجه نشد. اگه شده بود همون نتایجی بهش دست پیدا میکرد کم و زیاد که دیگران بهش رسیده بودن. من میخوام بگم چجوری ممکنه که من و شما مورخ تردید بتونیم بکنیم، چون اینا که از جنس کنفایکون که نیست که مثلا صبح ما رو بزنن توی خوم آبی در بیارن، نه، یه مقدمات میخواد دیگه، یعنی مقدماتی که نحوه مواجهه شما رو با امور تاریخی متفاوت میکنه. وقتی شما کفایت برای نقد تاریخی، نقد متن تاریخی در این که منبع دست اول است یا دست دوم قائل نمیشید و معیارهای دیگری رو وارد میکنید، اون وقت است که پنجره های جدید تر میشه، امکان مواجهه جدید پیدا میکنید. وقتی که معیار عقل رو وارد میکنید، پنجره جدیدی باز میشه، امکان مواجهه جدیدی با متن تاریخی پیدا میکنید. و این نکات، این که در فضای تربیتی، تربیت فکری و ساختمان فکری ایشون رو دید داشته، این امکان رو بهش داد که به این نحو رو مورد. وقتی این پنجره ها رو پیش روی خودش پوشود، بعد خب عالم جور دیگری برش ظاهر شد، عالم تاریخ دید نه زوایایی از این در واقع روایت ها پنهان مونده، پنهان کاری های صورت گرفته، جهدهی هایی در کار آمده است که حالا که این پنجره های جدید و این افق های جدید پیش روش باز میشه، امکان این رو پیدا میکنه که با موضوع روبرو بشه. پس این هم یکی از اینه. من همینطور میخوام تونتون بگم عبور کنم که چرا این کتاب برای من مهمه. من با کسی کار ندارم، ممکنه که کسای دیگری کتاب رو بخونن و نظرشون این نباشه، من از زاویه خودم دارم که چرا این کتاب برای من مهمه. نکته دیگری که این کتاب رو برای من مهم میکنه نوع مواجهه دکتر زرگری نژادش با تاریخ. منظور من از تاریخ به عنوان تاریخ یکش به تعبیر یعنی امر با پدیده تاریخ این چه که اتفاق افتاده نه گزارش. خب چون سر این ما خیلی با هم هنوزم فکر میکنم که دعوا داریم با هم. دکتر زرگری نژاد نحوه مواجهش اینه، میگه که تاریخ یعنی اکنون نه یعنی دیروز. خب در بادی امر این ممکنه به نظر خیلی پارادوکسیکال به نظر بیاد یا خیلی بطلانش آشکار باشه. خب یعنی چی که تاریخ هست؟ همینجا توضیح بدم این اکنونی که ایشون میگه با حالگرایی یا اکنونگرایی که در پاره از مکاتب تاریخی وجود داره یه امر متفاوتی است. اونو بذاریم تو پرانتز، یه بحث دیگه. دکتر زرگری نژاد و نسل مثل او به مسابقه یک حرفه وارد داستان تاریخ نگاری و تاریخ پژوهی نشد. به نظرم این نکته خیلی مهمه، خیلی نکته مهمه. من گزارش دارم میدم خدمت. مجموعه ماها با سنسالای بزرگتر از ما چون برادر بزرگتر من هستن و من کوچکتر و در این میانه در جریان یک تحول اجتماعی با تاریخ مواجه شدیم. به عبارتی ما نرفتیم که خب حالا چه رشته هایی در اینجا هست فلان اینا، نه این رشته هست اون رشته هست و اینا رو بس بریم اینجا و به این دلایل اینجا رو نمره آوردیم اینجا رو نیاوردیم. نه اینجوری نبود. ما اصلا رشتمون علوم انسانی نیست، یعنی ما اصلا چیز نبودیم ادبی. علت آمدن ما به سراغ حوزه علوم انسانی به معنای عام و تاریخ به معنای اخرش یک سری پرسش ها مسئله مندی ها و دغدغه هایی بود که ما در شرایط تاریخی خودمون باش مواجه شد. لذا تاریخ برای ما جایی بود که دنبال پاسخ پرسش های خودمون بود. این که دکتر زرگری نژاد برمیگرده میگه تاریخ اگر مسئله اکنون من نتونه توضیح بده یا کمکی به حلش کنه، من اون نوع از نگاه به تاریخ رو باش مرزبندی دارم و اون رو مفید فایده نمیدونم، صرفا یک بحث نظری محض نیست، یک بروندادیش از در واقع بخشی از یک نسلی که در حالی که نه رشتهشون این بود نه کارشون این بود نه نوع دغدغه هاشون این چیزا بود، اینها در جریان یک تحول تاریخی در جریان یک عصر تاریخی ها در جریان یک خیزش های فکری احساس کردن که نه باید تاریخ بدونیم. وقتی میتونن مسئله امروزشون رو خوب فهم کنن که تاریخ بدن، حالا این میخواد اسلام باشه، ایران باشه، اروپا باشه، هر جاش میخواد باشه. و جالبه برای شما بگم که من تجربه خودم میگم، وقتی که ترم اول رفتم سر کلاس با این فضا، وقتی رفتم ادمای ما بودن اون ترم اولم تاریخ چیز الان هم کنم دیگه تاریخ چیز درس میدن ایران و باستان اینها، حسم این بود. همون موقع به یکی از دوستانم گفتم فکر می‌کنم که از یه کوره ذوب آهن
من رو در آوردن یه دفعه بردن تو شیرگی کردن تو این یخ ها فروخته، یعنی یه همچه هشتی پیده. چون چرا این اشتر پیده کردن؟ یعنی که من یه آدم معمولی، به منظورم از آدم معمولی یعنی یه آدمی که رشتشون انسانیه و بعد افته حالا چیز داره و حالا تاریخ میخواد بخونه اینا نبود. یه چیزایی بود، یه پرسش هایی بود، چرا اینجوری میشه، چرا اونجوری شد. و فکر میکردیم که این نمیشه مگر این که ما تاریخ بخونیم. بدون تکیه بر دانش تاریخی نمیتونیم. ما به این نتیجه رسیده بودیم، نمیدونم، ما یه جماعتی بودیم که بعدن علتی که به همم رسیدیم این بود که یه دفعه ما همش که گفت یا سوپ دلان گرده هم آییم، یعنی یه دفعه احساس که همین مشکلش ها، اونم همون جورا، اونم همین، یعنی این حلقه بود که ما رو در واقع کنار هم قرار داد. دغدغه های مشترکی که ما رو به سراغ تاریخ آورد. و دکتر زرگرنژاد کسیه که این رو با صدای بلند و با جسارت تمام تو این کار نوشت و گفت که اگر از نظر من تاریخ یعنی اکنون، یعنی تاریخ باید بتواند مسئله امروز ما رو یا توضیح بده یا کمک کنه به حلش. در غیر این صورت من باش کاری ندارم. اصلا بحثی نیست که درست است غلط است، من باش کاری ندارم. البته خیلی نکته جای باریکی است، از اون جایی است که مثل تفسیری که از خود صراط میشه که از مو باریکتر و از نمیدونم ساره لبه شمشیر پیشتر، این از اون جاهایی است که نیاز به تأملات جدی داره. و اگر ما در واقع باریکندیشی خاصی نداشته باشیم، میتونیم اینجور من به شما بگم یک نوع بیماری به اصطلاح، حالا اگه تعبیر درست باشه، تاریخ پرستی در ما هست. این رو باید، اینو من در خصوص به بحث آیدیشو عرض نمی کنم، عرض کردم من خودم رو به نوعی از همین شلک می دونم، اما می خوام بگم چیزی که همیشه من رو راحت من بسیارم با خودش درگیر می کنه این نکته است که این می تونه در واقع یک نوعی چرخی معیوب لوب بندازه توی لوب نتونیم توش دردیم. یعنی فکر کنیم این نگاه های دوری به تاریخ که هست، فکر کنیم که آره تاریخ همینه که هست و نتونیم ازش برکنیم. نه، اون چیزی که به ما کمک میکنه مواجهه انتقادیه، یعنی بچه دوم ما، یعنی ما ضمن این که نگاه بکنیم به این که بدون داشتن یک نگاه، من امروزا این تو زبان برنامه ریزی حرف میزنم اینجوری میگم هر کاری تو این کشور میکنیم با ما مورخین باید بگیم پیوست تاریخی باید داشته باشه. اگه نداشته باشه دوچار مشکله در فهم موضوع، دوچار مشکله. اما در این حال باید بگیم این به معنای این نیست که در واقع ما با پدیده تاریخی میخوایم به مثابه نوعی استمرار، تداوم، نوعی جبر و امثال اینها مواجه بشیم. ولی اگه اینطور باشه که از این چرخه نمیتونیم کار بشیم. بنابراین من فکر میکنم یکی دیگر از ویژگی های این کتاب این است که شما وقتی نگاه میکنید کجا میگه؟ ببین دکتر زرگرنژاد دقیقه حفظ و استقلال و تمامیت ارضی ایران بود. به نظرم این دقیقه شخصی میشه، دقیقه تاریخی شد. یک دغدغه تاریخی است. در این حالی که ایران جایی است که توانسته است استمرار و نوعی در واقع این حفظ این کلیت رو با کم و بیشش بتونه علی‌رغم همه چالش‌هایی که باهاش مواجه بوده به نوعی بتونه حفظ بکنه، اما هم هیچ وقت هم سر چی میگن آسوده به بالش نذاشته، همیشه دغدغه حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران برای اونهایی که اهل تأمل بودن، اونهایی که توجه به امور داشتن، مهم نیست که کجا می نشستن، ها ممکنه یه دیوان سالار باشه، به اصطلاح ادیب باشه، یه مورخ باشه، یک فیلسوف باشه، یه حکیم باشه، هر کی که هست، این دغدغه دغدغه و هیچ چیزی شاخص ایرانی رو به اندازه تحلیل تمامیت ارضی شد برنامه. اینه که من عرض میکنم این رو بر اساس در واقع برداشت‌های شخصی از مسائل یعنی این چیز مواجه بودم میبینم خیلی بیم فقر داریم، فاقه داریم، ستم داریم، همه اینها هست در تاریخ، اما اون چیزی که میبینید تا تمامیت ارضی، ببینید با کدوم منطق و معیاری واقعا روی کاغذ میشد این درک رو داشت که ما از جنگ که عراق با تمام قدرت‌های بزرگ علیه ما را انداخته بودن جون سالم به در ببریم. آقا یه وقتی این رو کاغذ نگاه کنید، ارتش ایران متلاشی شده، چهار تا بچه جوان سپاه و کمیته و فلان اینایی که خیلی که رزم بلد بودند اینا ما رو داشتن میبردن، یه اینا سوال میکردیم که سال اول دو ماه بعد از جنگ سوال میکردیم که خمپاره چی میشه، بعد این سوت میزد اینجوری میشه. چطور شد اون در پرچالش‌ترین دوره تاریخ سیاسی معاصر ماسترید این فاصله سالهای 59 تا 63 و 4 رو که بعد اشتیدلی به لحاظ جنگ رو دام کنیم نگاه کنیم، من اونجا توی همین کرمانشاه همین جایی که زلزله آمده خان دیدم آمده آه سیویل از دو طرف در رفته با یه دونه بلیزر با دو تا بچهش، اینا پیش شما هستن تا روزی که لازمه. اصلا این حرف هایی که بعدن در آمده این داستان ها رو بذاریم کنار، یه یک ملتی یک جامعه هیچ چیزی در درونش هست، وقتی احساس کنه کلیتش تمامیتش رو به خطر میفته یه جور دیگه رفتار میکنه. به نظر من این یک شعور تاریخیه، یعنی منظورم شعور تاریخی یعنی شعوریش که به نحو تاریخی ساخته شده، ولی تجاربی از همون هاست. توی اینجا میگه که یه جای خیلی جالب بود، چون آدم میخواد گاهی باش دعوا کنه دیگه، خب این آقا محمدتون پدر مردم کرا برده، مردم رو کشته فلان کرده، نه همین میگم. بعد یه جایی میگه که ببین من یادم نرفته آقا این حرفا، من میدونم با چه شخصیتی طرفم، اما الان کاری با اصل ادعا نداریم که آقا محمدتون این کار کرده، میخوام با این بگم، اینو بگم که چرا این کتاب برای من مهمه. برای این که در واقع این کتاب محصول مواجهه یک انسانیست، فردیست و یک نسلیست، یک نوع آدمهای یک دوریست که دغدغه‌هاشون صرفا دغدغه‌های حرفه‌ای نیست، حرفه‌ای مواجهه، نه اینجوری نمیشه توضیحشون ده، دغدغه های بزرگتری دارم، بزرگتر منظورم بالا پایین لزوما نمیخوام به چیزی اشاره کنم، جنس دیگری، دغدغه دیگری از جنس دیگر. این از ویژگی‌هاست که شما تو سرتاسر این کتاب میبینید. اون چیزی که باعث میشه اون وجهی رو که دیگران از نظر توجه کافی بهش نکردن در آقا محمد خان و اون متوجه شده این که آه این گفت یک روزی پیامبر الهی عیسی سلام داشتن از یک کوچه عبور میکردن با حواریون یه الاغی مرده بود گندیده بود ترکیده بود. من همیشه این رو برای دوستان میگم برای اینه که با من درس داشتن گفتم بس در بحث روش در وقتی رشیدن به این همه دیگه رو گرفتن به شروع کردن داد فریاد کردن و تفتون و الاغ و مرده گندیده و ترکیده نرفت یه سال که رشید اینا و اینجا که نگاه کرده لبخندی میزده میرفت خب هر باریون بعضی هاشون شیطون بودن دیگه یا گفتن که جناب عیسی به فرما ببینیم که در این الاغ گندیده گندویی که حال آدم رو به هم میزنه آدم رو از زندگی خودش گیر میکنه جناب علی چی دیدید که لبخند ملیح تعبیر میدید گفت چونش دقت کردید که این الاغ چه گندین های سفید مرتبی داره یک مورخ این کشیش که بتوان در دل متن تلخ پلشت تاریخی این دنیم سفید خیلی کار سخت بحث اخلاقی نیست اینجا من اصلا بحث اخلاقی نمی کنم بحث این پنجره ها رو می کنم خب بنابراین من می خواهم عرض بکنم که اون چیزی که این کتاب رو برای من مهم میکنه این هست که این پنجره دقیقه هایی که او داره و از منظر دیگری که به موضوع نگاه میکنه بهش اجازه میده که چیزی رو ببینه که سایر مورخین یا نمیگم سایر خیلی ها ندیدن ممکنه گفته بشه که این باعث شده است که یه خورده آقا محمد خان رو همچین دیدم بکنه یه هموم هم ببره تکنیم و کیسه ای هم بکشه یه کمی از این رختی قواره ناجور هم درش بیاره آره من قبول دارم من قبول دارم اینجا اونجاییه که اما میگم این امر به یک معنا اجتناب ناپذیره به چه معنای اجتناب شما نقطه رو کجا میذاری کجا با میفتی کجا مهمه که تو تاریخ ایران تو جایی که میخوای آقا محمد خان رو ببینی مهمه من میگم اون جایی که ایشون گذاشته و دیده اینه آقا محمد خان به دلایلی که گفته ایشون نه یک متفکره نه یک صاحب نظره نه یک چیزی هست ببینید تو فضایی که ایشون ازش حرف زد فضای در واقع شیراز اون روز و بحث مکتب بازگشت و اینها داستان اون نوستالژی ایران آقا شما نمیدونی نوستالژی ایران تو تاریخ چی کار داره جهانگشا داره این میشه فتر چندی بعد میاره پس کردشی کردن که میگیری بالا آه؟ یعنی این نوستالژیه من معتقدم که دوستان خوب این وقتی اهل تحقیق مبارک ها رو این تحقیق کنن که یکی از چیزهایی که باعث ماندگاری داستان ایران میشه این خاطره ایران هیچ وقت از بین نرفت این ربطی به شاهان و فلان اینا نداره من منظورم نمیخوام ببرم توی این بحث نه نه این خاطره تاریخی همیشه مان که ما یک مایی بودیم و این ما برای خودش کسی بوده اعتباری داشته سری تو سرا داشته این رو شما در بدترین دوره ها تو تاریخ ایران میبینید منظورم از بدترین دوره ها یعنی دوره هایی که کاملا دیگه ما تو سرازیری هستیم تو قعر هستیم این حس رو میبینید و همین آتش است که در دل در واقع نخبگان ایران، در دل اهل فرهنگ و ادب ایران باقی میمانه و بعد مثل یک دانه‌ای که منتظر یک شرایط حد اقلی هست برای رشد خودش دوباره سرش رو بگیره. من دوستان میدونن اصلا با روایت های ناسیونالیستی و نگاه های ناسیونالیستی میانه ندارم. این حرف رو که میزنم به معنای روایت های ناسیونالیست های ایرانی نیست و رو قومیت هم اساسا نگاه ندارم. یک نوع در واقع عرض کردم یک خاطره است. این خاطره رو باید روش کار کرد، ابعادش، مسائلش که حالا من از اون میخوام بگم. من خیلی سن زیاد صحبت کردم الان جمع میکنم چشم. اینجا؟ اون بری برم؟ چشم. این الان خوبه؟ دیگه آخرش بود. عرض به حضورتون شود که چرا در نگاهیشون آقا محمد خان بزرگتر از کریم خانه؟ سوال مهمیه دیگه. چرا آقا محمد خان بزرگتر از کریم خانه؟ اینجا میخوام یه خورده برگردم به این که در واقع ما نمیتوانیم دغدغه ها و جهان مورخ رو و منظری که بهش میده رو ازش خالی کنه. یعنی اون نگاه آمپریشتی که به تحقیق تاریخی وجود داره که گویی مثل یک آینه مورخ خودش رو در برابر واقعیت قرار میده. نه اینجوری نیست. مورخ دست به گزینشگری میزنه. اما گزینشگری دو معنا داره. یه وقت دست گزینشگری به این معناست که دخالت بکنه تو فکت و فیگور، یه وقتی هست که ما گزینشگری رو به معنای این بگیریم که کجا وایسه، چی رو بولد کنه. حتما با جهان او ارتباط وشیری پیدا میکنه. اگر شما اون منظری رو که کریم خان رو، خیلی جالبه که اونایی که میخوان کریم خان رو برگشت کنن که در مقابلش بکنن آقا محمد خان رو بکنن، این کریم خان در حالا گفته میشه در احوالاتش گفته است که من دو بار همون رفتم، یکی وقتی که خواستم دومات بشم، یکی هم وقتی بود که از عصب افتادم، داشتم از یه رودخونه رد میشدم از عصب افتادم. و حالا بحثایی که درباره کریم خان هست، اما چرا کریم خان در یک نگاهی، چون در تاریخ نگاری عصر پهلوی که قرار از سلسله قاجار من البدو الی الختم، عصر سیاهی و تاریکی و عصر از بودورتون برباد دادن منافع ملی ایران و فلان باشه، خب طبیعی است که یک نقطه سفید هم در این دیده نمیشه. در همه تحولات این دوره سیاه بوده میشه. اما وقتی به آقا محمد خان میرسیم، حتی به امتیازاتی که در دوره آقا محمد خان داده شده است به کمپانیا میرسیم، خب این نحوه مواجهه با موضوع نداریم. روی سخن من این نیست که از آقا محمد خان یه مثلا امیرکبیر برای ایران درست کنیم، نه، بحث سر این است که چرا در نگاه ایشون آقا محمد خان مهمتر از کریم خان، چون از نگاه این مورخ مسئله اون روز تاریخ ایران حفظ استقلال و تمامیت ایران. آقا محمد خان روی این مسیر حرکت کرد و کریم خان حرکت نکرد. این به معنای این نیست که به اصطلاح در کریم خان ما ویژگی های مثبت یا دستاورد های مثبت که دوره این داشته باشه. همونطور که همونطوری که داوری ما اینش اگر فتحعلی خان یعنی فتحعلی شاه هر چه هم که خدمات کرده باشد وقتی هزده شهر رو داده رفت قضاوت تاریخی ما راجع به او یه قضاوتی است که برمیگرده و مشعله است که تو اون دوره تاریخی علاقمندیشه من نمیخوام بگم این باشه. بنابراین این یه نکته ای که میخواستم عرض بکنم که در واقع اینا چیزایی است که به نظر من این کار رو اینا چیزایی است که به نظر من این کار رو متفاوت میکنم کار رو چیزی که من میخواستم یک اگر که اجازه داشته باشم یک پاراگرافی در انتهای صحبت هم بگم و بحث رو بسپرم به اینجایی که عرض کردم که تفکیری که از آقا محمد خان داره ایشون تو همین صفحه 483 و 484 خودش کاملا میگه که آقا محمد خان تو چه بستری بزرگ شد، بحث کشتار و بحث اینها رو توی یک صفحه میگه و در صفحه بعدش اون نوع مواجهی که ایشون داره این است که دغدغه ایران، یک پاکیزی ایران و این رو در واقع میذاره بشه. من به عمد وارد این نشدم که با مفردات کاریشون در بحث روایت تاریخیش وارد گفتگو بشه که آیا این روایت رو که ایشون به این نحو آوردن، آیا منابعی که دیدن، آیا فلانی که دیدن. من در واقع خواستم اون چیزی که از منظر خودم این کتاب رو برای من متفاوت میکنه و همین است که به نظر من این کتاب رو جذاب میکنه اون رو با شما در میان بذارم و الان میشه نشست و راجع به مفردات کتاب هم بحث کرد که خب طبیعتا مثل هر کار دیگری میشه راجعش بحث. من خیلی عذرخواهی میکنم که خیلی طولانی حرف زدم، سعی کردم خیلی دسته‌بندی بکنم حرفم رو و در حد مختصر بگم، ولی خب مورد جماعت یک خود صحبتش راحت فهم میکنه به راحتی نمیتونی جمع بکنه. اینم بالاخره از ای بای ماست. ببخشید، خیلی متشکرم.
سپاسگزاریم از که دانشجوی ایشون بودم و تا امروز که همچنان دانشجویی میکنم و آثار ایشون رو مطالعه میکنم. کتاب های دکتر زرگر نجات رو من از چهار زاویه در موردش گفتگوهای کوتاهی خواهم کرد. بحث اولم درباره رویکردهای روشی معرفتی هست. بحث دوم درباره وضعیت ایران در آستانه ورود به دوره جدید. بحث سوم روایت پردازی های بدیل و بحث چهارم داوری و قضاوت. درباره مباحث روشی معرفتی همچنان که آقای دکتر فرمودن، ما زمانی که مدرسه می رفتیم و کتابی رو خوندیم که آقای دکتر زرگری نژاد نوشته بودن. بسیاری از کسانی که در این جمع حضور دارن به گونه مستقیم و غیر مستقیم شاگرد آقای دکتر بودن، به ویژه اون متن‌های درسی تاریخ معاصر رو خوندند و ملاحظه کردند. ما هم وقتی که این اثر رو میخوندیم همین نگاهی رو پیدا کردیم که آقای دکتر در ابتدا فرمودن، یعنی شما مجموعه آثاری که در فضاهای عمومی، در رسانه‌ها، در متن‌های آموزشی و در جاهای دیگر پیرامون قاجاریه گفته میشه، همون تصویری از آقا محمد خان ترسیم میشه که چهره ستمگر، خونریز و کسی بوده که چشم ملتی رو بله در آورد و سرها رو از سرها مناره ساخته و داستانهای ماننده این. خب خدای دکتر خوشبختانه این شجاعت رو داشتن که بعدن تجدید نظر بکنن در این ایده، و این خیلی کار بزرگیست واقعا، در ساموز است که چگونه ما یه ایده ای رو ترویج کردیم و بعد بیایم درباره اون تجدید نظر بکنیم. به هر حال آقای دکتر از تاریخ نگاران مدرن هست، همچنان آقای دکتر اکبری اشاره فرمودن و نقاد تاریخ نگاری سنتی ایران. دوره ای که آقای دکتر در موردش بحث کردن دوره پیچیده است، دوره ناملایمات سیاسی است، دوره است که چرخش قدرت در حال وقوع هست و منازعه و جنگ بین خاندانهای مختلف درگیر هست. در این فضاهاست که اون سنت منشیانه و اون دستگاه تاریخ نگاری و در خاندانهای دیوانی هم متأثر از فضای سیاسی جابجا میشن. خب طبیعتا وقتی که این جابجایی ها صورت میگیره، روایت پردازی ها درباره تاریخ اون روز هم جابجایی هایی رو بهش تن میده و روایت های دیگری رو در بر میگیره. طبیعتا نوشتن تاریخ این دورانهای متلاطم و ناآرام کار سختی است، به دلیل اینکه با انبوهی از روایت‌های متضاد و متناقض درگیریم. این دوره با دوره ثبات مثلا دوره ناصرالدین شاه متفاوت است که روایت‌های یک دستری رو در اختیار داریم. طبیعتاً در اون فضاها باید استدلال کرد، باید بحث کرد، باید نقد کرد که به یک روایت قابل قبول تری دست پیدا کرد. آقای دکتر زرگر نجات این کار رو هم به لحاظ روش شناختی، هم به لحاظ منبع شناختی و هم به لحاظ روایت پردازی به درستی انجام دادن که واقعا باید این کتاب رو خوند. بگم آن من کار آقای دکتر زرگر نجات رو باید یک رخداد علمی در نظر گرفت و تعریف کرد، به این معنا که تا کنون ما یک گونه فهم، یک گونه روایت از تاریخ آقا محمد خان داشتیم. آقای دکتر یک حوزه تازه، یک نگاه تازه، یک افق جدید باز کرده و چالش های نظری، مفهومی، فکری زیادی درباره اون برانگیخته که کسانی که میخوان درباره قاجاری صحبت کنن ناگزیرن اون رو بخونن و درباره اون موزه بگیرن، و بدون این اساسا چون این کاری شدنی نیست. این خیلی متفاوت است با اون کاری که آقای دکتر اکبری فرمودن، تبدیل نسخه خطی به چاپی و به عکس، یا آنچه که به عنوان کپی پیست، چسب و قیچی، نمیدونم شپ علم و مانند اینها گفته میشه. خب از این ساعت ها به طور کلی بیرون هست. خب کار دکتر زرگر از این جهت خیلی شجاعانه است که شما باید درگیر بشید با یک نوع روایت نهادینه شده ای که در تمام دستگاه ها، رسانه ها، مذهب ها داره ترویج بشه. خب در افتادن با این و تر انداختن طرح تازه ای به جای اون، خب شجاعت فوق العاده ای میخواد و به همین دلیل این کار رو باید یک رخداد علمی تلقی کرد که با نقد و تحلیل همه آنچه که گذشته اتفاق میافتاد در پرتو درایت. آقای دکتر در مفهوم درایت رو در این متن بارها به کار بردن، دکتر اکبری هم در مورد اون نکات مهم میفرمودن. یکی از ویژگی‌های دیگر این کتاب رویکردهای مطالعات میان رشته است. یعنی شما وقتی که این کتاب رو میخونید یونیت که دکتر زرگر نجات از اندیشه سیاسی صحبت کرد، از جامعه شناسی حرف زد، از بحث‌های مباحث دینی حرف زد، از خاندان‌های حکومتگر صحبت کرد، از روابط بین‌الملل و و بسیاری از ساحت‌های دانش تاریخ سخن گفت، و این جامعیت باعث شده که ما به یه فهم دیگری از اوضاع ایران آن زمان برسیم. خب چون فرصت کمه من این قسمت رو کوتاه میکنم. من یه بحث مفصلی در موردش نوشتم، حدود 26-27 صفحه است، انشالله بعدا اینو منتشر خواهم کرد. محور دوم ایده هایی است که در این کتاب مطرح شده. در این کتاب چند ایده خیلی مهم مطرح شده که به گمان من هر کدوم اینها میطلبه که تبدیل بشه به پروژه های فکری و مطالعاتی مستقل. یکی از این بحث ها در قلمرو اندیشه است. دکتر یه بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان نظریه آسمانی سلطنت و برمیگردن این رو تبارشناسی میکنن و گسست ها و پیوستگی های این رو در تاریخ ایران به ویژه از دوره مغول تا ابتدای دوره قاجاری نشون میدن که چگونه اون نظریه سلطنت اسلامی با نظریه خاقانی مغولی به هم آمیخت و بعد با سنت صوفیانه مرشد کامل، انسان کامل گره خورد و بعد با اندیشه های شیعیانه به هم آمیخت و سرانجام یک چیز بسیار پیچیده ای شد که صفویان وارث اون بودن و بعد این چگونه در دوره صفویه دستخوش یک بحران هایی شد اما ادامه پیدا کرد تا دوره قاجار و بعد تا انقلاب مشروطه و من به گمانم چیزیش که امروز هم باش درگیره. این پدیده بسیار پدیده مهمی است از منظر فهم اندیشه سیاسی در ایران که بحث مصطفی آقای دکتر در این کتاب پیرامون اون طرح کردن که خیلی حائز اهمیت است. نکته دوم باز در همین حوزه بحثی است که تحت عنوان ظهور قلندران و درویشان و بشر خرافه‌گرایی دینی مطرح میکنه که باز هم کاملا نسبت داره با مسائل امروز ما و تاریخ اکنون ما و دکتر توضیح میدن که چگونه در دوره صفویه به ویژه در ابتدای صفویه که یک پیوستگی بین تشیع و تصوف وجود داره و این همکاری منجر میشه به حکومت سلسله صفوی، اما در میانهای صفوی در همون ابتدای حکومت صفوی به این سو منازعه‌ای که بین صوفیان و فقیهان در میگیره در واقع صوفیان به حاشیه ران نمیشن و فقیهان و طبقه روحانیت از اون زمان شروع به رشد میکنه و اندیشه سیاسی و تفکر ایرانی رو شکل. خب در اینجا اندیشه های صوفیانه چون راهی به حکومت نداشت و نمیتونست نفوذ پیدا میکنه در ساختار حاکمیت، راهش رو عوض میکنه و ناگزیر به سمت جامعه ایران پیش میره، به سمت ایلات روستاهای ایران و در اینجا پدیده‌ای به نام قلندران و درویشان ظهور میکنه که هم اندیشه صوفیانه رو به حاشیه میبره چون این قلندران و صوفیان جز ظاهر ژولیده هیچ شباهتی با اون تصوف اصیل نداشتن و این باعث شد که در اینجا انواع تعویض‌ها و تلسم‌ها و مسائل خرافی دیگری بحث پیدا بکنه و توسط اینهایی توسعه پیدا بکنه و یک سنت خرافه‌گرایی تاریخی در ایران شکل بگیره. این تداوم پیدا میکنه در تاریخ ایران به گونه ای تا دوران اخیر و این رو در اونجا به طول به تفصیل آقای دکتر توضیح دادن که به نظرم یکی از دستاوردهای مهم این اثر است. سومین مسئله ترسیم وضعیت ایران در آستانه ورود به دوره جدید است که ایران به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فکری برای ورود به دوره جدید داره چه ویژگی‌هایی بود. دوره جدید منظور دوره‌ای که با حکومت آقا محمد خان آغاز میشه و ما مواجهه پیدا میکنیم با دنیای جدید و با تمدن جدید و در اونجا وضعیت ما به لحاظ بین‌المللی، به لحاظ داخلی چگونه بود. بحثی که دکتر مطرح میکنن درباره نفوذ غرب و به ویژه انگلستان و چگونگی چیرگی انگلستان در سرزمین های شرقی به ویژه در ایران، هند و خلیج فارس به گمان من در فهم تحولات دوره معاصر ایران فوق العاده اهمیت داره که این موضوع به درستی بحث شده و اینکه ایران هم چه وضعیتی پیدا میکنه اینها رو کاملا مورد بحث قرار داده. محور چهارمی که باز بگمان من در این ایده های این کتاب های از اهمیت موضوع ناامنی اجتماعی و بروز پدیده نیروهای سرگردان، این هم از همون مطالعات میان رشته‌ای آیدکتور واقعا برمیخیزه که ما معمولا تاریخ رو در ساحت سیاسیش میدونیم و منازعه قدرتی که بین نخبگان و بین نظامیان و بین خاندانها شکل میگیره، اما این منازعات چه آثار و پیامدهایی روی زندگی اجتماعی ایرانیان بر جای می‌گذارد در این کتاب به تفصیل بحث شده پیرامونش تحت همین عنوان. با آقای دکتر توضیح میدن که چگونه نظام زمینداری و بعد مسائلی که در پایان دوره صفوی رخ داد، نیروی اجتماعی آزاد شد به نام نیروهای سرگردان که قبلا در اون ساختارهای اجتماعی سیاسی مشغول فعالیت بودند ولی اکنون به عنوان نیرویی بودن که در اختیار منازعگران حوزه سیاست در می آمدن، در خدمت نظامیان در می آمدن و به جنگ می پرداختن تا یک چیز بخور و نمیری گیرشون بیاد و بتونن به ادامه حیات بپردازن. و تأثیر این نیروی عظیم سرگردان رو در تاریخ اجتماعی اون روزگار به درستی نشوند. آخرین نکته‌ای که در این قسمت میخوام عرض کنم بحث مسئله ایران هست. آقای دکتر اکبری هم بهش اشاره کردن و این فکر میکنم یکی از مهمترین ایده های کتاب هست و آن چیزی که آقای دکتر رو برانگیخته به مطالعه در این حوزه. وقتمون شد. مسئله ایران هست که آقای دکتر این رو به درستی شهر دادن و این سوال رو طرح میکنن که چگونه در اون فضایی که موقعیت اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایران به خطر افتاده بود، نخبگان ایرانی به امنیت ایران نمیشن. نخبگانی که در گذشته تاریخی ما هرگاه بحرانی پیش می آمد با اون خاطره ایران، حس نوستالژیکی که به ایران داشتن، چگونه به ایران می اندیشیدن. خب این رو ما در میان سنت دیوانی ما، میان وزیران ما، منشیان ما، از خواجه نظام الملک بگیریم تا بسیاری از مورخان داشتیم و در اینجا هم این ایده وجود داشته و دکتر توضیح میدن که چگونه این ایده از حمله افغان ها از اصفهان به سمت شیراز رفت و از شیراز بعد منتشر شد در میان بسیاری از نیروهای اجتماعی، سیاسی و فکری ایران. و این بحثیه که ما همین سنت رو در دوره نادرشاه میبینیم که بحث اتحاد اسلامی رو مطرح میکنه بین شیعه و سنی و این بحث یک پارچگی ایران و اتحاد ایران چگونه به ارث میرسه به آقا محمد خان و آقا محمد خان در جریان این ایده ها قرار میگیره. خود آقای دکتر هم در ابتدای فرمایششون به این موضوع اشاره کردن که این هم واقعا یکی از مهمترین نقاط قوت این کتاب است. بحث بعدی من راجع به روایت پردازی های بدیل هست که در این کتاب به درستی انجام شده. ما یک سری روایت های مسلطی داریم که در تاریخ ما وجود داره و ما جرأت نقادی، شک کردن و گذر کردن از اونها رو هرگز نداشتیم و اونها رو مرتب خوندیم و تکرار کردیم و ارجاع دادیم به یک مورخ نقاد دارای عقل تاریخی، دارای تخیل تاریخی نیاز هست که بتونه این روایت های مسلط رو بشکنه و افق تازه پدید بیاره برای مطالعه، برای فکر کردن. که دکتر این کار رو در این حوزه به درستی انجام دادن، به ویژه تصویری که از هم کریم خان زند و هم لطفعلی خان زند ترسیم میکنند که این ضمن این که اون وجوه و سجایای اخلاقی اون شخصیت ها رو حفظ میکنه، اما نشون میده که یک معضل بزرگتری بود به نام مسئله ایران که اینها به اون فکر نمیکردن و ایران شرقی، خراسان بزرگ که تا آسیای مرکزی و بسیاری از کشورهای امروز رو شامل می شد و بخش مهمی از ایران بود، اون مسئله بود که خاندان زندیه به اون بی‌اعتنا بودن و آقا محمد خان دقیقا به این مسئله اندیشید و آنچه که روایت دکتر رو درباره این دو شخصیت یا این سه شخصیت شکل می ده همین نوع نگاه و فکر کردن به مسئلهی به نام ایران، اتحاد ایران و یک پارچگی ایران هست که در اینجا شکل گرفته. یا بحث هایی که درباره حاج ابراهیم کلانتر مطرح میکنه، البته درباره حاج ابراهیم کلانتر آقای دکتر بحث رو خیلی شخصی کردن و به گمان من باید به گونه دیگری نگریست، چون حاج ابراهیم کلانتر در یک پیچ تاریخی بزرگ قرار گرفته بود که تصمیم او برای آینده ایران اتفاقا خیلی اهمیت داشت و از مسئله منظر ایران بنگریم و مسئله ایران بنگریم، بحث حیات و بقای ایران بود که حاج ابراهیم کلانتر با اون تصمیمش از منافع شخصی و خاندانی انشاءالله بله تر آقای دکتر فرمودن در جلد بعدی و اشاره خواهم کرد. نکته بعدی، چون ما متاسفانه وقتمون تموم شده، بحث داوری و قضاوت هست. ما متاسفانه بر اساس یک سنتی که در نظام دانشگاهی ما باب شده، نگاه‌های پوزیتیویستی و غیره، همواره دانش پژوهان و تاریخ پژوهان رو از قضاوت و ارزیابی و داوری و مسائلی مانند این که به تاریخ و مطالعه تاریخی روح و جان میده منع میکنیم و به همین خاطر هر دفاع میکنیم از یک نوع بیطرفی، در حالی که بیطرفی مطلق به هیچ وجه امکان پذیر نیست و دکتر در این کار شجاعانه قضاوت میکنه درباره شخصیت‌های تاریخی مورد بحثش و با این قضاوت‌ها افق‌های تازه‌تری رو برای بحث و گفتگو باز کردن، به ویژه قضاوت‌هایی که درباره خود آقا محمد خان، لطف‌علی خان و بحث‌های عمیق روانشناسانه‌ای که درباره شخصیت آقا محمد خان می‌کنن و بر اساس اون نتیجه می‌گیرن، که همه اینها قلمرو به مطالعات میان رشته یا آقای دکتر رو نشون میده. فقط من یه سوال دیگه میخوام از آقای دکتر طرح بکنم و به این بیاندیشن حداقل در جلد بعدیش، و اون این است که من تصورم این است که آقای دکتر زرگرنژاد بر این باورند که اگر سلطنت آقا محمد خان تداوم پیدا میکرد، ایران میتوانست در برابر روسیه بیست. اما من شخصا چون این اعتقادی ندارم، به دلیل اینکه آقا محمد خان هرچند دلاور، باهوش، مدیر، جنگجو، رزمنده و هر صفات انسانی و سیایای اخلاقی و مدیریتی داشت، نمیتوانست در برابر جهان مدرن بیست. چون اینجا رویارویی دو تمدن، تمدن سنتی ایران با همه ویژگی‌ها و خصایصش بسیار هم ضعیف شده بود در دوره جنگ‌های بین صفویه تا تأسیس قاجاریه، و یک قدرت تازه نفس مدرنی به نام روسیه که هم نگاهش به جهان، نگاهش به هستی، نگاهش به انسان و بسیاری از پدیده‌هایی که ویژگی‌های جهان امروز رو شکل می‌داد کاملا متفاوت بود. همینطوری.